ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار جان باختگان کرونا در 24 ساعت گذشته به 173 تن رسید. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران درگذشت. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر از بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای وین سخن گفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته به 173 نفر رسید و بیش از 7600 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شد. در همین حال ابراهیم رئیسی روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اظهار اینکه عادی نگاری و کم رنگ شدن رعایت شیوه نامه های بهداشتی خطرناک است، تاکید کرد که حضور کارکنان ادارات در محل کارشان ضروری است.
حضور کارکنان دولت در ساعات اداری و مقرر در محل ماموریت خودشون یک امر ضروری هستش.
بر طبق آمار رسمی شمار مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 اکنون به 122 هزار نفر رسیده است، هرچند مقام‌های بهداشتی و پزشکی ایران آمار واقعی را دست کم دو برابر آمار رسمی اعلام کردند. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب سال 57 روز شنبه درگذشت. او در آغاز جنگ ایران و عراق فرمانده کل قوا بود و در خرداد ماه سال 1360 در آنچه خود کودتای خزنده می‌خواند با تصویب مجلس و حکم آیت الله خمینی از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد. بنابر خبر سایت انقلاب اسلامی در هجرت، ابوالحسن بنی صدر پس از مبارزه طولانی با بیماری در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت. او متولد فروردین سال 1312 در شهر همدان بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر گفت تهران به زودی به مذاکرات هسته‌ای در وین باز خواهد گشت. حسین امیر عبداللهیان که در دمشق به سر می‌برد، در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق بازگشت به میز مذاکره با کشورهای طرف برجام نکرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین در مورد مذاکرات گفت تهران موضوع راستی آزمایی و دریافت ضمانت‌های لازم برای اجرای تعهدات از سوی طرف‌های غربی را مد نظر دارد. این در حالی است که مقام‌های اروپایی و آمریکایی بر این نکته تاکید کردند که زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق برجام نمی‌تواند تا مدت زمان نامعلوم ادامه پیدا کند. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مرداد ماه سال 1400 بالغ بر 3921 هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 39 درصد رشد داشته است. یکی از پیامدهای افزایش نقدینگی رشد تورم است که در سال‌های اخیر روندی سعودی را در ایران طی کرده است. بنابر داده‌های آماری، نرخ میانگین تورم 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1400 برای خانوارهای شهری به بیش از 45 درصد رسید. در همین مدت استانهای ایلام، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی نرخ تورمی بالای 50 درصد داشتند. ایالات متحده و نمایندگان گروه طالبان نخستین دور مذاکرات پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک افغانستان را در پایتخت قطر آغاز کردند. مذاکرات دو روزه در دوحه از جمله به موضوعات مهار گروه‌های افراطی و نحوه خروج شهروندان خارجی از افغانستان خواهد پرداخت. جانشین وزیر امور خارجه حکومت طالبان به شبکه الجزیره گفته است آغاز صفحه جدیدی در روابط افغانستان و آمریکا در این گفتگوها به بحث گذاشته خواهد شد. پیشتر سهیل شاهین، سخنگوی طالبان که در دوحه مستقر است، به آسوشیتد پرس گفته بود طالبان در این مذاکرات به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها از ذخایر بانک مرکزی و کمک آمریکا به واکسیناسیون ضد کرونا در افغانستان خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفته بود که این مذاکرات به معنی به رسمیت شناختن یا مشروعیت بخشیدن به طالبان به عنوان رهبران تازه افغانستان نیست. او این گفته ها را عملگرایانه و در راستای منافع ملی آمریکا توصیف کرد. در میان اوجگیری تنش ها میان پکن و تایپه، شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین طالب به توصیف وی وحدت مجدد با تایوان شده است. شی جین پینگ روز شنبه طی مراسمی در تالار بزرگ خلق در پکن به مناسبت 110مین سالگرد انقلاب سال 1911 میلادی که جمهوری چین را تأسیس کرد، وحدت از به عبارت وی طرق مسالمت‌آمیز را بهترین راه برای منافع کل ملت چین قلمداد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تایوان که رسماً خود را جمهوری چین می‌نامد، از زمان عقب نشینی ناسیونالیست‌های چین از سرزمین اصلی در سال 1949 میلادی پس از شکست در جنگ داخلی از کمونیست‌های ماو زدونگ دولتی مستقل داشته است. پکن حکومت آزاد و دموکراسی خودگردان تایوان را بخشی از قلمرویش تلقی می‌کند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی جین پینگ روز شنبه گفت: آغاز نقل قول. هموطنان در هر دو طرف تنگی تایوان باید در سمت درست تاریخ بایستند و به هم دست دهند تا به وحدت مجدد کامل چین و تجدید قوای ملت چین برسند. پایان نقل قول. وی با اشاره به خواست تایوان برای استقلال، برای کسانی که فراموشکاران میراث، خیانتکاران سرزمین مادری و جدایی خواهان کشور توصیف کرد، پایان خوبی ندانست. رهبر جمهوری خلق چین بدون نام بردن از ایالات متحده آمریکا که به دفاع از تایوان پایبند است، علیه مداخله خارجی اخطار داد مسئله تایوان را یک موضوع کاملا داخلی برای پکن ذکر کرد. تایوان وانتی چونشو جنگو نیجنگ اظهارات شی جین پینگ در شرایط اوجیابی تنش‌ها در منطقه مطرح می‌شود، در حالی که جنگنده‌های جمهوری خلق چین از اول اکتبر 9 مهر تا کنون 150 مورد تعدی به حریم پدافند هوایی تایوان داشتند. پکن همچنین نگران است که واشنگتن روابط خود با تایوان را ارتقا داده است. در تایپه در پاسخ به اظهارات شی جین پینگ در مورد آنچه که وحدت مجدد مسالمت آمیز و یک کشور دو سیستم عنوان کرد، خاویر چانگ سخنگوی ریاست جمهوری تایوان به پکن هشدار داد که مسئولیت حفظ صلح و ثبات باید توسط بازیگران منطقه‌ای به اشتراک گذارده شود. وی تأکید کرد که جمهوری چین که هرگز بخشی از جمهوری خلق چین نبوده، یک ملت حاکم و مستقل است که آیندهش باید تنها به دست مردم تایوان روشن گردد. سخنگوی ریاست جمهوری تایوان گفت که انقلاب سال 1911 میلادی اساس یک حکومت استبدادی را ایجاد نکرده، بلکه یک جمهوری دموکراتیک را پدید آورده که در تایوان است. وی در بیانیه آورده: روشن است که در تایوان عموم مردم به طور کلی طرح به اصطلاح یک کشور دو سیستم را رد می کنند و قویاً مدافع آزادی و شیوه زندگی دموکراتیک هستند. تایوان که چین ملی یا آزاد هم خوانده می شود، به دنبال تصویب قطعنامه 2758 مجمع عمومی ملل متحد در 25 اکتبر سال 1971 میلادی، درست نزدیک به نیم قرن پیش، با 76 رأی موافق در برابر 35 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع، کرسی‌های نمایندگی خود در سازمان ملل و نیز عضویت دائمی خود در شورای امنیت ملل متحد را به نفع جمهوری خلق چین از دست داد و طی 50 سال گذشته با جمعیتی که اینک نزدیک 24 میلیون تن برآورد می شود، به دلیل مخالفت پکن از داشتن کرسی نمایندگی در سازمان ملل بی بهره بوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اما در گزارش دیگر با توجه به در گذشته ابوالحسن بنی صدر، همکارم فرهنگ قویمی حدود 3 سال پیش در 40مین سالگرد انقلاب 57 گفتگوی اختصاصی رو داشتن با آقای بنی صدر و نظر او رو درباره چگونگی پیروزی انقلاب و مهاجرت ایشون به فرانسه جویا شدن و حالا به مناسبت در گذشتشون بازپخش این مصاحبه رادیویی رو با همدیگه میشنویم.
چهل سال چهل گفتگو.
ابوالحسن بنی صدر، سیاستمدار و اقتصاددان و نخستین رئیس جمهوری ایران در پی انقلاب 57، ساکن فرانسه است و در ورسای نزدیکی شهر پاریس زندگی می کند. ابوالحسن بنی صدر که در آن روزها 45 سال داشت، از معدود افرادی بود که چند ماه پیش از انقلاب در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفت. در گفتگوی ویژه امروز با ابوالحسن بنی صدر، علاوه بر مسائل 40 سال پیش، از او پرسیدم آیا هرگز تصور می کرد که تظاهرات و اعتصابها در ایران طی 4 ماه به پیروزی انقلاب 57 منجر شود؟ من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آید بنی صدر، شما که از سالها پیش از انقلاب یک ناسیونالیست و اقتصاددان پرشور و انقلابی بودین، از معدود افرادی بودین که در واقع در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفتین و به جمع همراهان او پیوستین. ابتدا اگر موافق باشین از نوفل شاتو آغاز کنیم و از اون چند ماهی که پیش از انقلاب شما از همراهان نزدیک آقای خمینی بودین، ممکنه ابتدا درباره حال و هوای اون روزها بگین؟
آقای خمینی به این ترتیب وارد فرانسه شد. من در برلین بودم برای یک سخنرانی. فرزند ایشون تلفن کرد که یک خونه برای ایشون ظرف 3-4 ساعت آماده بشه. حالا 3-4 ساعت که خونه در فرانسه میدونید که آماده نمیشود.
بله.
قدم پرکور یک آپارتمان گرفته بود نزدیک به محل زندگی ما، خانواده من و خانوادم، اونجا رو تخلیه کردیم، برایشون آماده کردیم که روز بعد بیاین. ما هم رفتیم فرودگاه. در فرودگاه که رفتیم، دیدیم آقای قدزاده و آقای حبیبی و عرض کنم به شما و دو وکیل دادگستری هم با خودشون آوردن. ایشون که وارد شد، همراه بود با ایشون فرزند ایشون آقای احمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی. بعد که آمدیم در بیرون، آقای قزاده به ایشون گفت که شما تحمل کنید که بروم اتومبیل بیارم. ایشون به من رو کرد که آقای بنیصدر کجا برمیم. خب حالا اتومبیل سوار شدیم و ایشون رو آقای بیریا هم رانندگی میکرد. رو آمدیم به همین منزلی که گفتم، این آپارتمان. بعدم آقای عشقری آمد و پیشنهاد کرد که یک پاویونی متعلق به همسر او هست در نفت و شاتو و ایشون بهتره که اونجا انتقال پیدا کنم. من اگه همسایه ها و اینا هم خیلی اعتراض میکردم، ملاحات زیادی رفت آمد و ایشون منتقل شد به نفت و شاتو. در اونجا یک سازماندهی پیدا کرد به صورت فعالیت ها، قسمت اداری و تنظیم کارا و بگیم بخش سیاسی رو آقای دکتر یزدی تصدی میکرد. البته فرزند ایشون بود و با مشورت او و پدرش این کار انجام
شد. احمد خمینی منظورتونه؟
بله.
بله.
بخش تبلیغ نه، این به اصطلاح ایشون نگران بود که یک حرفایی بزند که مفید نباشه، مضر باشه، به خصوص که مرتب روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران بودن گزارش ها می دادن که این انقلاب فکر راه نما نداره، هدف های مشخص نداره، مردم نمی دونن که این شاه میره جانشینش چه می شود. این در حدود اینا که من جمع‌آوری کردم حدود 19 مسئله بود که طرح می شد در وسائل ارتباط جمعی.
بله.
اونا رو من مثلا در یک نوشته انگام ورود به ایران هم در مثلا زمینه یک کتابی منتشر شد و جوابای متعدد